هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خیلی خیلی خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. ان شاء الله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه ان شاء الله. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر استاد بسیار گران قدرمون حاج آقای نظری منفرد نازنین، و قرار هست که از نامه های سید الشهدا علیه السلام امروز هم بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، و من عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم. ان شاء الله امیدوارم که موفق باشید،
سلامت باشید، عزاداری هاتون قبول باشه ان شاء الله. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم حاج آقای نظری.
منم هستم در خدمت شما و همه بینندگان محترم. ما در هفته های گذشته به مناسبت ایام محرم و ایام عاشورای امام حسین سلام الله علیه، نامه های اون بزرگوار رو خدمت بینندگان، برخی از نامه ها رو خدمتشون عرض کردیم، و امروز هم دو تا نامه دیگر هست که
دو تا نامه از نامه های امام حسین علیه السلام رو امروز حاج آقای نظری منفرد برای ما انشاءالله خواهند گفت. خیلی خوب. این نامه ها به چه کسانی نوشته شده؟
سوال‌هایی شده و امام علیه السلام جواب دادن. من سندش رو هم می‌خوانم. امام صادق سلام الله علیه از پدرشون نقل می‌کنن و پدرشون از جد حضرت صادق یعنی حضرت سجاد علیه السلام نقل می‌کنن، و ایشون از پدرشون نقل می‌کنن که یک مردی کتب رجل الی الحسین ابن علی علیه السلام یا سیدی اخبرنی به خیر دنیا و آخره.
خیر دنیا و آخره،
سوال زیبایی. بعضی از سوال هاست که این سوال ها علم انسان از کسی که سوال میکنه بپرسه و یاد بگیره، اما اثر عملی نداره تو دنیا. مثلا مثل سوالی که از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اون شخص کرد، بلند شد ایشون عرض کرد که آقا این محاسن من چند تا مو دارش. خب این سوال انسان حالا علم به چه درد بکنه، به چه درد میخوره، چه فایده. و برخی از سوال ها هست که این سوال ها خوب خوبه، اما برخی از سوال هاست خیلی کلیدیه. مثل همین سوال، اخبرنی به خیر دنیا و آخره. هر انسانی معمولا سعادت دنیا و آخرت رو دوست داره، که هم دنیای خوبی داشته باشه و هم آخرت خوبی داشته باشه. این سوال رو از امام علیه السلام کردن. امام هم که فرزند نبوته، در دامن رسول خدا تربیت شده. پیغمبر خدا فرمود حسین و منی و انا من حسین. حسین چراغ هدایته، کشتی نجات هست. کسی که چراغ هدایته، مصباح هدایته، ببینیم چه پاسخی در سوالی که کرده و استفهامی که این مرد کرده از حضرت سید الشهدا سلام الله علیه چه پاسخی دادن. قطعا این پاسخ یه پاسخ درستی هست. اگر ما هم در زندگی به کار بگیریم و عمل بکنیم، قطعا به خیر دنیا و آخرت خواهیم رسید.
گویی که ما از سید الشهدا علیه السلام پرسیدیم که خیر دنیا و آخرت در چیه، و حضرت انگار این نامه رو برای ما نوشتن و دارن توضیح میدن.
من متن رو بخونم. فکتب علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فانه من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس و من طلب رضا الناس بسخط الله وکله الله الى الناس و السلام. من راجع به سند این نامه عرض کنم، این نامه هم در منابع دست اول شیعی آمده و هم در منابع دست اول عامه آمده، اما شیعی صدوق در امالی این رو نقل کرده صفحه 268. و کنز الاموال متقی که مجموعه ایست از صحاح سته و غیر صحاح سته عامه در جلد 15 صفحه 772، این پاسخ امام رو در رابطه با این سوالی که این شخص کرده آورده. برای بیمندگان من توضیح عرض بکنم که حضرت چه میفرمایند. میفرمایند اگر کسی در زندگی دنبال رضایت خدا باشه، دنبال خوشنودی خدا باشه، این خوشنودی خدا دو حالت داره. گاهی انسان دنبال خوشنودی خداست و خوشنودی مردم هم هست. از باب مثال من عرض میکنم، انسان یه صدقه ای که میده، این صدقه هم یک دلی رو خوش میکنه
و هم خدا رو خوشحال.
این مهم نیست، آسانه، طبیعتا رضا الله هم درش هست. انسان وقتی یه صدقه ای میده، در روایت هست که ابتدا به دست خدا میرسه بعد میرسه به دست سائل. رضا حضرت سجاد سلام الله علیه صدقه ای که میخواستن بدن میبوسیدن و بعد انفاق میکردن. چون قرآن مجید میفرماد خداست که یأخذ الصدقات، صدقات رو میگیره
و این دست در دست خدا قرار میگیره. در
این طور امور هم رضایت مردم رو تحصیل میکنه و هم رضایت خدا رو تحصیل. اما گاهی در زندگی یک چیزهایی هست که خواسته برخی از مردم نیست ولی خواسته خدا هست، مثل کلام حقی که انسان پیش یک حاکم جوری بزنه. این حاکم جور از این کلام حق خوشش نمیاد، اما خدای متعال دوست داره این کلام حق رو. یک شهادت حقی رو پیش قاضی شخص میاد میده، شاید این شهادتی که بر علیه کسی داده شده اون خوشش نیاد، اما خدا خوشش میاد این شهادت حق. حضرت میفرماید اگر کسی دنبال رضوان خدا باشه و خوشنودی خدا رو تحصیل بکنه، ولو به سخط ناس، ولو مردم ناراحت بشن، خداوند متعال یه همچین آدمی رو امرشو کفایت بکنه،
کافیه برای او.
به دو مرتبه من متن رو بخونم خدمت شما. فانه من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس، خدا او رو کفایت میکنه از امور مردم.
یعنی که مردم ناراحت کردن، اون کاری که مردم میخواستن برات انجام بدن، خدا برات انجام.
اما نقطه مقابل، و من طلب رضا الناس به سخط الله، کسی که دنبال خوشنودی مردم باشه ولو این خوشنودی مردم به قیمت غضب خدا و خشم خدا باشه. بعضی ها این طوری هستن و کله الله الی الناس، خداوند متعال او رو واگذارش میکنه به مردم،
برو همونا کارتو را بندازن،
همون کسانی که تو دنبال رضایت اونها بودی برو خواستهاتم از همونها بخواه. و طبیعتا کسی که خدای متعال او رو واگذار کرد به مرادش نمیرسه. ممکنه در یک مقطع کوتاهی مثلا خواستش برآورده بشه، اما در دراز مدت اینطور نیست، خیر نمیبینه. این شخص سائلم از امام علیه السلام سوال کرد آقا من سوال میکنم از شما که خیر دنیا و آخرت در چیه؟ یعنی یک عملی که هم دنیای من رو آباد بکنه و هم آخرت من رو آباد بکنه. امام علیه السلام فرمودن این کار رو بکن، سعی کن دنبال رضوان الهی باشی. این نیاز به یه مقدار توضیح داره نامه حضرت. من مناسب میبینم این توضیحات رو خدمت بینندگان عرض بکنم.
با دل و جان میشنم، بفرمایید.
ما قرآن مجید که کتاب الهی است و وحی است و لا ریب فیه است وقتی بهش مراجعه میکنیم میبینیم این خوشنودی خدا رو مهمترین چیز ذکر کرده. و اگر انسان دنبال این مهمترین چیز رفت، خداوند متعال هم مهمترین خواسته های او رو، بلکه همه خواسته های او رو کفایت میکنه. ملاحظه میکنید خدای متعال در قرآن مجید وقتی صحبت از بهشت و نعمت های بهشتی میکنه، بعد میفرماید و رضوان من الله
اکبر.
یعنی بزرگتر. پس معلوم میشه که خوشنودی خدا و تحصیل رضایت خدا بالاترین چیز. اگر انسان در زندگی این هدف رو دنبال کرد که بالاترین چیزی که خدای متعال میخواد او رو تحصیل بکنه، طبیعتاً خدای متعال او رو بیمه میکنه دیگه. این بیان راجع به بیان حضرت که حضرت میفرماد اگر کسی این کار رو کرد خیر دنیا و آخرت رو داره. کسی که در زندگی دنبال رضوان الهی باشه، خداوند متعال هم دنبال بالاترین چیز، خداوند متعال هم خیر دنیا به او خواهد داد و هم خیر آخرت. برخی از آیات قرآن مجید وقتی یک عملی رو ذکر میکنن، مثل صدقه دادن، میفرماد ابتغاء مرضات الله. کسی که دنبال طلب رضایت حضرت حق. یا این آیه شریفه‌ای که راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه تقریبا مورد اتفاق مفسرین هست، اون شبی که امیرالمومنین سلام الله علیه در جای پیغمبر خوابید،
در لیلت المبید،
لیلت المبید، و این آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که دنبال این که رضایت خدا رو تحصیل بکنه. به همین جا عرض بکنم که امام حسین سلام الله علیه هم دنبال همین بود. شب هشتم محرم در مکه قبل از آنی که حرکت بکنن،
شب هشتم
ذلحجه، معذرت میخوام سبق لسان شد، شب هشتم ذلحجه قبل از آنی که حضرت حرکت بکنن از مکه به سمت کربلا، یک خطبه ای رو ایراد کردن. در اون خطبه مفصلی است، خطبه خط الموت علی ولد آدم، خطبه عجیبیه،
معروف به خطبه منا هم هست. بله،
نه، غیر از خطبه،
غیر از خطبه
این مال شب هشتم ذلحجه است. قام خطیبا بین اصحابه، فقط
بین
اصحاب، و این خطبه رو خواند. در پایان اون خطبه حضرت میفرماید رضی الله رضانا اهل البیت، رضای خدا، همون رضا، ما اون چیزی رو میخوایم که خدا میخواد، نصبر علی بلائه، ما دنبال رضوان خدا هستیم. و همین رو امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا لحظه شهادتشون هم فرمودن. یعنی امام حسین دنبال تحصیل رضایت حضرت حق بود، این بالاترین هدفه،
چیزی بود که همیشه دنبالش بوده حضرت.
شنیدید که اون لحظات آخر حضرت به خدا عرض میکردن تو مناجاتهاشون، الهی رزن
به
رضائک، یا به قضائک، صبرن علی بلائک، رزن به قضائک، لا معبود سواک، یا غیاث المستقیسی. به هر حال اگر انسان در زندگی سعی بکند که پیام فرمایش امام حسین علیه السلام رو در جواب این آقا عرض میکنه، اگر سعی بکند دنبال خوشنودی خدا باشد، خداوند متعال هم زندگی خوبی در دنیای او به او خواهد داد و هم در آخرت. سعی بکنیم در زندگی این فرمایش حضرت رو نصب العینمون قرار بدیم، مثل یک تابلو برابر چشممون باشه، به کار بگیریم تا انشالله رستگار بشه.
و بعد در مورد این نکته ای که در مورد حضرت سیدالشهدا علیه السلام و جای نظری گفتن، دیگه اوجش میرسه به اینجا که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه.
نظیر این فرمایش امام حسین سلام الله علیه تو فرمایشات دیگر معصومین هم آمده. فتح ابن یزید جرجانی نقل میکند من آقا حضرت هادی وقتی تشریف میوردن به سمت عراق از حجاز، من تو را به ایشون برخورد کردم. امام علیه السلام فرمودن من اتا الخالق لم یبال به سخط المخلوقین، کسی که دنبال رضایت خدا باشه، اطاعت خدا هم رضایت خداست.
بله.
باکش نیست که دیگران خوشحال بشن یا نشن. اما نقطه مقابلی که تو فرمایش امام حسین هم بود، و من اسخط الخالق فایقن ان یحل به الخالق و سخط المخلوقین. اگر کسی به دنبال رضایت مردم بود و خدا رو به خشم در آورد، یقین بدوند که زندگیش تباه میشه. کما اینکه ما نظائرشو در تاریخ میبینیم، کسانی که دنبال رضایت خلق بودند و خدا رو ناخشنود کردند، مثل عمر ابن سعد. ایام محرم هست، ایشون وقتی امام حسین سلام الله علیه رو به قتل رسوند و برگشت و ناامید شد، امام حسین سلام الله علیه بهش فرموده بود تو به مرادت نمیرسی. اتز اما ان الدعی ابن الدعی یولی که بلاد ری والجرجان والله لا تتهنع بذلک، گوارای تو نخواهد بود و این عهدیست که جدم رسول خدا خبرش رو به من داده. ایشون وقتی برگشت گفت ما رجع احدون مثل ما رجعتو، هیچ کسی مثل من مقبون و زیانکار باز نگشت. من خواسته عبیدالله ابن زیاد رو انجام دادم، او رو راضی کردم و خدا رو ناخشنود کردم. اگر انسان خدا رو ناخشنود بکنه، تو قضایای کربلا ما اینها رو به وفور میبینیم، این که واقعا مکتب امام حسین یه مکتب آموزنده است. هم فرمایشات امام حسین رو ملاحظه میفرمایید، آموزنده است، هم عمل امام حسین و رویدادهایی که اتفاق افتاده در کربلا واقعا آموزنده است، به انسان میآموزه. اگر انسان دنبال رضوان خدا باشه، خداوند متعال کمکش میکنه. اما اگر دنبال این باشه دیگران رو راضی بکنه و خدا رو به خشم بیاره،
یعنی اصلا خدا براش مهم نباشه، فقط دیگران خوشحال باشن و راضی باشن،
خیلی ما میتونیم براش مصادیقی رو ذکر بکنیم، نمونه های رو ذکر بکنیم. مثل اینکه یه آقای به کسی میگه آقا برو به این آقا ستم بکن، مالشو بگیر، منو راضی کن، من فلان مقدار بهت میدم، مشکل تو حل میکنم. خیلی مثال های زیادی رو تو زندگی ما میشه زد برای این امر که انسان خدا رو ناخشنود بکنه تا یک شخصی رو خشنود بکنه، اون هم به غیر حق. این خیر نخواهد دید از زندگی. بنابراین خیر دنیا و آخرت که از این نامه حضرت بگذریم و به نامه بعدی بپردازیم انشاءالله، خیر دنیا و آخرت برای بینندگان عرض میکنم در یک جمله است، این که انسان دنباله
رضای خدا،
خدا و رضای خدا باشه. اگر انسان صبح که بیدار میشه با این نیت، با این هدف بلند بشه، حالا بیام آزمایش بکنیم برای مدتی،
بله،
آزمایش بکنیم دنبال رضوان خدا باشیم، ببینیم خداوند متعال چطور گره رو از مشکلات تو زندگی ما باز میکنه. من برخی از این پیام هایی که فرستادن بینندگان محترم میبینم و مشاهده میکنم، با درد دلها آشنا میشم، میبینم خیلی ها مشکل دارن. باید اقبال به خدا کرد، باید دنبال رضوان خدا حرکت کرد تا خداوند متعال گره از مشکلاتمون
باز بکنه انشاءالله. خیلی خوب، اگر گره افتاده به کارمون، انشاءالله نظر رضایت خداوند متعال رو جلب بکنیم که انشاءالله این گره ها یکی یکی باز بشه. خیلی خوب، نامه دوم امام حسین علیه السلام رو آقای نظری عزیزمون برای ما خواهند گفت و انشاءالله نامه رو هم خواهیم شنید و انشاءالله خدا توفیق عمل به همه این نکات رو به هممون عنایت بکنه انشاءالله. نامه دوم چه نامه ای آقای نظری؟
نامه دوم نامه ایست که صاحب کتاب بغیت و طلب در تاریخ حلب، تاریخ حلب یه تاریخ مفصلیست، حلب سوریه،
بله،
کتابیست به نام بغیت و طلب فی تاریخ حلب در جلد 6، اونجا این نامه رو ذکر کرده از امام حسین سلام الله علیه. مقدمه این نامه رو من عرض بکنم، احمد ابن قاسم از پدرش نقل میکند، یک دوستی داشت امام حسین سلام الله علیه، یه نامه برای حضرت نوشت که آقا مدت هاست من از شما خبر ندارم و شما هم خبری از من نگرفتی، لااقل یک مکاتبه می کردید، یه خبری از من می گرفتید. من نامه رو می خوانم.
آها چه جالب.
کتب اخون للحسین ابن علی علیه السلام الى الحسین کتابن یستبتعه فی مکاتبته. استبتاع یعنی طول کشیدن، دیر شدن. آقا چرا مکاتبه رو
گله از بیخبری در
بیخبری باقی. چرا شما نامه برای من ننوشتید؟ گاهی دوستانی که با هم دوست هستن این گله از همدیگه میکنن که چرا
خبری از
خبری از نیست، چرا سراغ ما رو نمیگیری، یاد از ما نمیکنی. این نامه رو خدمت حضرت نوشتم. جواب خیلی جواب زیبایی است. من تقاضا میکنم چون دوستی از نظر اسلام یکی از مسائل بسیار مهم حیاتی است. گاهی یک دوست انسان رو به اوج میرسانه و گاهی یک دوست انسان رو تباه میکنه. گاهی یک دوست انسان رو عزت میبخشه، گاهی یک دوست انسان رو ذلیل میکنه.
بله.
برخی از این کسانی که، یا شاید بگیم بیشتر کسانی که مبتلا شدن به مواد مخدر، اینها دوست اینها رو به این روز نشانده و تباه کرده اینها. لذا مسئله دوستی و معاشرت در اسلام بسیار مهمه. یه بخشی از اصول کافی روایاتش مربوط به معاشرته. انسان چه دوستی رو در زندگی انتخاب بکنه؟ پاسخی که امام علیه السلام دادن به این شخص، من تقاضا میکنم بینندگان محترم دقت بکنن در این پاسخ حضرت امام علیه السلام، چه پاسخ زیبایی رو به این شخصی که گله کرده از حضرت که آقا چرا دیر سراغ منو گرفتی،
دلم تنگ شده
چرا دیر نامه نوشتی. فکتب علیه السلام یا اخی، برادر من. دوست رو حضرت برادر خطاب میکنه.
چه خوب.
اینم ادب نامنگاری است. ما باید از معصومین سلام الله علیه ادب نامنگاری رو هم یاد بگیریم، چون قرآن میفرماد انما المؤمنون اخوه، مؤمنون برادر یکدیگر هستند. ما سعی بکنیم تو جامعه برادری و برابری و صفا و صمیمیت رو بیشتر بهش نمود بدیم.
یعنی بیشتر بهش توجه بکنیم.
من بیشتر از توجه میخوام عرض بکنم نمود داشته بشه،
پررنگتر
از توجه نمود داشته بشه تو زندگی این صفا و صمیمیت. و این در عصر رسول خدا بوده، نباید تو جامعه اسلامی این کمرنگ بشه.
که این چقدر کار جامعه رو پیش میبره و چقدر کمک میکنه به هممون اگر این دوستی پررنگ بشه تو جامعه.
لیس تأکید الموده به کسرت المزاوره ولا به مواترت المکاتبه ولکنها فی القلب ثابته و عند النوازل موجوده. حضرت می فرماید مودت رو برخی از مفسرین، چون که واژه محبت در قرآن مجید آمده،
بله،
واژه مودت هم در قرآن مجید آمده، هر دوش آمده. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله. پس واژه محبت، واژه مودت هم آمده. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا و جعل بینکم
مودتا
و رحمة. قل لا اسألكم علیه اجرا الا
مودت فی القرآن.
آیا بین مودت و محبت فرقه؟
یکی هست.
بعضی از محققین مثل راقب صاحب مفردات میخواد بگرمد فرقه، میخواد بفرمان که مودت اون شدت محبته، شدت محبت رو میگن مودت. لذا خداوند بین زن و شوهر رو تعبیر مودت کرده، اون علاقه شدیدی که بین همسر و همسرش هست. و راجع به اهل بیت هم تعبیر مودت کرده، نه تعبیر محبت. یعنی اوج علاقه رو که ما تعبیر میکنیم ازش به عشق، باید انسان نسبت
ناگسستنی
باید داشته باشه. ایشون یه تعبیری داره، راغب، تعبیر زیبایی هست. میگوید مودت اصلش از وتده به اشتقاق کبیر گرفته شده، که حالا بینندگان من لازم نیست وارد اینها بشم، میگوید اصلش از وتد گرفته شده. وتد میخ رو میگن. خاصیت میخ این است که دوتا جسم رو، دوتا چوب رو به هم محکم میچسبونه.
بله،
توجه فرمایید.
بله.
بنابراین مودت بالاتر از محبت. امام علیه السلام از واژه مودت در این نام استفاده کرد. میفرمان تأکید مودت به کثرت مزاورت نیست، به کثرت دیدن همدیگه نیست که دو تا برادر، دو تا دوست زیاد همدیگه رو ببینن، نه این نیست. ولا به مماطرت المکاتبه، تون تون برای همدیگه زود به زود برای همدیگه نامه بنویسه، این نیست. اساس مودت روی دو چیز هست. حضرت میفرمان من تقاضا میکنم کسانی که به اصطلاح دوست دارن این نکته رو که حضرت فرمودن بهش عنایت بفرمایید، کلام نورانی آقا امام حسین علیه السلام. من یه توضیح عرض بکنم بعد به این بپردازم که بینندگان بیشتر توجه بکنن. ما یک آدابی داریم در دوستی. یکی از آداب دوستی زیارت. بله، زیارت الاخوان ما داریم، تو روایات ما هم هست که انسان به دیدن دوستانش بره ببینه خوبه،
سر بزنی
سر بزنه خوبه. نه اینکه کار واجبی باشه، اما کار بسیار خوبیه، تأکیدم شده که انسان برادر مؤمنش و خصوصا دوستی که داره به زیارتش بره، احوالش رو بپرسه و اظهار محبت بکنه. روایت داره کسی رو که دوست داری بهش بگو من دوستت دارم،
بگو بهش.
این ممکنه او از قرائن و شواهد بفهمه که شما دوستش داری، اما خود اظهار با زبان خود این موضوعیت داره و یه لطفی درش هست که انسان اون محبت رو اظهار بکنه. یکی دیگه از آداب معاشرت و دوستی با افراد این است که انسان احترام همدیگر رو نگه داره. انسان باید احترام دوستش رو نگه داره. درسته میگن اندل احباب تسقط الاداب، اما دوست رو باید انسان محترم بشموره.
بالاخره همین هم یه سری آدابی داره دیگه.
بله. بله. یکی از آداب این است که انسان با دوستش هیچ وقت با زبان خشن صحبت نکنه، با زبان محبت آمیز صحبت نکنه. یکی از آداب این است که در غیاب همونطوری که در حضور اظهار محبت میکنه، در غیاب هم واقعا دوستش داشته باشه و اگر یک کسی او رو دارد نقدش میکنه، دارد او رو بهش آسیب آبرویی، ارضی یا مالی وارد میکنه، ازش حمایت بکنه. اینم یکی از آداب. و اسرار او رو حفظ میکنه. اینا مهمه همش توی بحث معاشرت و دوستی.
یعنی که میخوای دوستی پایدار باشه باید اینو رعایت بکنی.
الا اینکه امام علیه السلام دو تا نکته مهم مراجعه دوستی ذکر کردن. میفرماین اون مسئله زیارت و مسئله نامنگاری به جای خودش، اما اساس دوستی این هست: ولکنها فی القلب ثابته و عند النوازل موجوده. دوستی این است که اولا در دل انسان طرف رو دوست داشته باشه، واقعا اخلاص داشته باشه، دوم در مشکلات به فریادش برسه. نوازل جمع نازل است. نازل یعنی پیش آمده. انسان دوست رو میخواد در هنگامه هایی که پیش میاد، گاهی اتفاقی میفته نیاز به کمک داره، انسان به او کمک بکنه، اون وقت طرف رو تنها نگذاره. این اساس در دوستی هست.
این مهمه،
این مهمه. ولی مکاتبه و یا زیارت اینها خوبه، اما اینا مسائل محوری نیست در دوستی. اون مسائل محوری در دوستی این که انسان دوست رو از نظر قلب دوست داشته باشه و وقتی یک حادثه‌ای براش اتفاق میفته، یه مشکلی براش پیدا میشه و انسان میتونه به او کمک بکنه، بره بهش کمک بکنه.
بسیار خوب، خیلی خوب. چه نکات لطیفی رو در زیل این نامه‌های حضرت امام حسین علیه السلام شنیدیم. ما امروز می‌خوایم دو تا کتاب معرفی بکنیم، دو تا کتاب خیلی خوب. یه دونه‌شو می‌ذاریم بعد از تلاوت قرآن، منتهی کتابی که خیلی از دوستان عزیزمون هم درخواست کرده بودن در برنامه معرفی بکنیم و معرفی می‌کنم. غیر از اون کتاب نامه‌ها و ملاقات‌هایی که
بله
در مورد زندگی امام حسین علیه السلام حجای نظری مجموعه سخنرانی های ایشون بود و قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، این کتاب واقعه کربلا است به زمینه قیام های پس از عاشورا، به ویژه قیام مختار. بله دوستان دارم میبینند، بسیار کتاب خوبی است، به چند زبان دنیا ترجمه شده، به زبان انگلیسی، به زبان ترکی، به زبان اردو، به زبان عربی و ده ها بار به چاپ رسیده، حاصل ساعت ها و روزها و ماها و سالها مطالعات آجای نظری منفرد هست در مقاتل دست اول ما و تاریخ دست اول ما رو تتبع کردن، مطالعه کردن و این مطالب رو گردآوری کردن که شما میتونید به عنوان یک مرجع حتی بهش مراجعه بکنید. واقعه کربلا نوشته حضرت آجای نظری منفرد. اگر نکته جا مونده دوست داریم از زبان شما هم بشنویم نکاتی که در این کتاب هست و ویژگی ها و برجستگی های این کتاب رو.
بله این کتاب البته مقتل زیاد نوشته شده برای امام حسین، همه مقاتل هم خوب هست، من در مقدمه این کتاب توضیح دادم راجع به این کتاب و خصوصیات این کتاب که چه ویژگی هایی در این کتاب. اولا مطالب خیلی دستبندی شده است، برای خواننده اینطور نیست که وقتی میخوانه به اصطلاح نتونه مطالب رو دستبندی بکنه و سعی شده از منابع اصلی استفاده بشه.
خدا خیرتون بده
و در حد مقدور من
خدا حفظتون بکنه. خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله دوستان ما این کتاب رو تهیه بکنم، مطالعه بکنم. 20303 شماره پیامک ماست، میتونید پیامک ارسال بکنید و انشاءالله دوستان با شما تماس خواهند گرفت و به شما خواهند گفت که برای تهیه این کتاب ها چه کار باید بکنید. خیلی ممنون متشکرم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. این هفته از مرحوم طبرسی میخوایم صحبت بکنیم، مفسر بزرگ قرآن کریم، فقیه و عالم گرانقدرمون که از مفاخر کشور عزیزمون ایران اسلامی هستند و انشاءالله نکاتش رو هم از زبان حاجای نظری بشنویم که لطف دیگه ای خواهد داشت. دوستان عزیز من، امروز آیات 155 تا 162 سوره مبارکه نساء رو از صفحه 103 قرآن کریم تلاوت خواهند کرد. انشاءالله برمیگردیم بعد از تلاوت قرآن، همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. انشاءالله لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه و مزین به نور سید الشهدا علیه السلام به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. از لطف و محبت همیشگی فرد شما دوستان خوبم صمیمانه سپاسگزارم. اشاره قرآنی این آیاتی رو که شنیدیم حاجی نظری عزیزمون بفرمایند و انشالله در بود مرحوم طبرسی و اون کتابی که وعده کرده بودیم با حاجی نظری بیشتر صحبت بکنیم.
حاجی شریعتی، این صفحه 103 از قرآن مجید که آیاتش تلاوت شد،
بله،
اکثرش مربوط به بنی یا همش مربوط به بنی اسرائیل هست و نکات آموزنده خیلی خوبی در این صفحه هست اگر عزیزان بیننده باز بکنن و مطالعه بکنن. فبما نقضهم میثاقهم فبظلم من الذین هادوا. من عرض میکنم از این آیات استفاده میشه. پیام این آیات این است که کارهای ما جدای از این که در قیامت ثوابی دارد و کیفری دارد، یک آثار وضعی در همین دنیا داره. این آیات ازش استفاده میشه. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیباتی که احل الله لهم. چون ستم کردن، خدا بعضی چیزا رو بر اونا حرام کرد. چون انبیا رو کشتن، چون پیمانه ها رو شکستن، خداوند متعال اثر وضعی عمل انسان تو همین دنیا قبل از آنی که انسان به آخرت برسد. بنابراین ما اگر قرآن رو واقعا با تدبر بخوانیم، ولو قرآن مجید الان این آیات حکایت از گذشته است، حکایت از عملکرد یهود و بنی اسرائیل در گذشته، اما اینها سنت های الهی است که ما پیامش رو بایستی بگیریم. پیامش این است که اگر ما کار خلاف کردیم، اثر وضعیش در همین دنیا ظاهر میشه. این خلاصه پیام این آیاتی است که تلاوت شد.
بسیار خوب، انشاءالله همه حواسمون جمع باشه که این اتفاق نیفته. من یه توضیحی در مورد کتابی که قبل از تلاوت قرآن معرفی کردیم بدم و اون هم این که این کتاب واقعه کربلا نوشته حاجی نظری قبلا با یک عنوان دیگه هم در برنامه معرفی شده بوده با عنوان قصه های کربلا. دوستانی که قصه کربلا رو تهیه کردن قبلا بگم که این کتاب واقعه کربلا همون قصه کربلا است، منتها با یک عنوان دیگه‌ای با عنوان واقعه کربلا چاپ شده و اگر دوستانی که تهیه نکردن و دوست دارن که این کتاب تاریخی رو با حلاوت و شیرینی نگاه حاجی نظری عزیزم مطالعه بکنن، ان شاءالله تهیه بکنن و استفاده بکنن. خیلی خوب، یک کتاب دیگه‌ای که می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم در واقع به بهانه این هفته که در مورد شخصیت بسیار بالای مفسر بزرگ قرآن کریم مرحوم علامه طبرسی قرار هست در برنامه معرفی بشه، کتاب تاریخ 14 معصوم. این کتاب، بله، الان دوستان میتونن ببینن، ترجمه کتاب اعلام الورا به اعلام الهدا هست که قرار هست در این مورد حاجی نظری عزیزمون با اشرافی که دارن به منابع تاریخیمون بیشتر توضیح بدن و در مورد شخصیت مرحوم علامه طبرسی. انشاءالله
مرحوم علامه طبرسی رضوان الله تعالی علیه صاحب تفسیر نفیس مجمع البیان هم هست،
بله،
و تفسیر ادبی جامع الجوامع هم هست و کتاب‌های دیگری که این بزرگوار ازش باقی موند. این بزرگوار از علمای قرن پنجم و ششم هجری است.
خیلی قدیمیه در واقع،
بله، قریب 1000 سال قبل، و استاد ابن شهرآشوب و شخصیت‌های بزرگ شیعی ایشون استاد اونها هست. مرد بزرگواریست، مرد دانشمندیست و ولو گرایش ایشون بیشتر گرایش تفسیری و کلامی بوده، اما علمای گذشته معمولا دوست داشتن یه سیره اهل بیت هم در کنار کتابهاشون داشته باشن
و به یادگار این رو بگذارن.
و این کتاب اعلام الورا کتاب در حقیقت سیره معصومینه و بیشتر این کتاب اختصاص داده شده به حوادث و رویدادهای عصر رسول خدا از بعثت و قبل از بعثت، اجداد پیغمبر رو هم مطرح کرده و بعثت پیامبر و بعد هجرت پیامبر و جنگ‌های پیامبر رو بهش پرداخته و از کتاب‌هایی است که کتاب به اصطلاح منبع هست و کمتر به زندگی ائمه اثناعشر پرداخته، ولی خوبه. به هر حال از کتاب‌های متقن، کتاب‌های معتبر و کتاب‌های محکمی است، از منابع خوبی ایشون استفاده کرده در این کتاب، با توجه به اینکه در عصری بوده که منابع دست اول در اختیارش بوده و این کتاب به اسم کتاب اعلام الورا، یعنی اعلام کردن مردم به اعلام الهدا، به اصطلاح پرچمهای هدایت، که پرچمهای هدایت معصومین علیهم صلوات الله هستن. بله، من پیشنهاد میکنم، کتاب بسیار خوبیه. اگر کسی بخواد یک دوره تاریخ معصومین خلاصه رو ببینه، یک جلد کتاب رو ببینه، آگاهی پیدا میکنه
تاریخ چهارده معصوم رو. خیلی خوب. یه خوردم در مورد شخصیت مرحوم طبرسی برام بگید.
مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه، عرض کردم هم قرن پنجم رو داشتم و هم قرن ششم، و در تاریخ 548 وفات ایشون اتفاق افتاده. ایشون آیا اهل شمال هستند، طبرستان، یا طبرسی هستند که
اهل تفرشن؟
بله، اهل تفرشن و طبرسی باطن میشه معرب همون تفرشی. این محل کلامه، هر دوش هم قائل داره. برخی میگوین ایشون اهل تفرش هستند و برخی هم میگوین اهل طبرستان. به هر حال این فرق نمیکنه، زادگاه هر کجا باشه ایرانی هستن.
بله.
و ما همه ایرانی هستیم و این بزرگوار خب مهاجرت کردن، اگر در تفرش بودن یا در طبرستان بودن مهاجرت کردن، رفتن مشهد مقدس، جاور بودن در مشهد مقدس.
ده ده.
و بعد از مشهد منتقل به سبزوار شدن و این تفسیر رو ظاهرا در سبزوار، تاریخ تمام کردن تفسیر من الان دقیقا خاطرم نیست، یا 433 هست یا 443، چون وفاتش معذرت میخوام 543 یا 533، چون وفاتشون 548 هست و این تفسیر رو تمام کردن و در سبزوار دار فانی رو وداع گفتن و از دنیا رفتن
و بعد
بدن مبارک ایشون رو منتقل کردن به مشهد قدس، قدس رضوی، اونجا در جوار حضرت رضا سلام الله علیه ایشون مدفون شدن و قبرشون مزار هست. یک خیابانی در مشهد به نام ایشون هست،
خیابان طبرسی،
طبرسی. و از اعلام و از بزرگان به اصطلاح.
ویژگی های تفسیر ایشون چیه؟ یعنی ویژگی های مجمع الورا، حال دوستان که اهل تحقیق هستن و دوست دارن تفسیر رو بیشتر مطالعه بکنند و مراجعه بکنند.
این تفسیر یکی از بهترین تفاسیر هست که حتی الازهر، دانشگاه الازهر مصر این تفسیر رو چاپ کرده و من الان چاپ مصرش رو دارم. یک تفسیر جامعی است، هم تفسیر ادبی هست، هم قرائت های مختلفی که شده قراء سبعه متذکر این معنا هست و هم نکات ادبیه که در آیات کریمه قرآن مجید هست، نکات ادبی رو متعرضن که اگر کسی بخواد ادیب بشه واقعا باید این تفسیر رو ببینه.
یعنی چند تا نگاه رو در واقع با هم تو این تفسیرش آورده
و هم واقعا تفسیر احتمالاتی که در آیات داده شده، احتمالات رو ذکر کرده، اقوال رو ذکر کرده. مثلا فرض بفرمایید که سدی یکی از مفسرینه قولش رو آورده، دیگران مفسرینی که بودن اقوالشون رو آورده و یک تفسیر روایی هم هست زمنا. یعنی اگر در ذیل این آیه یک روایتی وارد شده، اون روایت هم از معصومین علیه السلام ذکر کرده، بله، و خودش هم مختار داره در ذیل آیات و شأن نزول های آیات را هم ذکر کرده.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی نظری. نکته‌ای که حالا به نظرم میرسه تو این فرصت باقی مونده از حضور حاجی نظری عزیزمون استفاده بکنیم و حسن ختام برنامه امروز ما باشه، در واقع از حال و روز قافله کربلا تو این روزها برای ما بگید و انشالله ختم بشه به سلام برای امام حسین و شهدای کربلا.
السلام علیکم یا ابا عبدالله. اهل بیت به احتمال زیاد تا اواخر این دهه دوم، یعنی امروز که روز 19 ماه محرم هست، در کوفه موندن و بعد اهل بیت رو روانه شام کردن. ابو ریحان بیرونی صاحب کتاب الآثار الباقیه که از حکمای مهم ایرانی هست، در 1000 سال قبل معاصر بوده ابو ریحان با ابو علی سینا، ایشون کتابی داره به نام الآثار الباقیه. در الآثار الباقیه اونجا تصریح میکنه به این که اهل بیت روز اول ماه سفر وارد شام شدن. بنابراین همین ایام حرکت اسراست از کوفه. من بایستی عرض بکنم هم مصیبته، چون این سرهای شهدا بالای نیزه بوده و با این شکل اسرا رو و اسرا رو
همون شکل منزل به منزل میبود،
منزل به منزل، و هم در حقیقت یک فتح و پیروزی بوده. یعنی زینب کبری سلام الله علیها آمدن و امام سجاد و دیگر اسرا رسالتی که داشتن در کوفه اون رسالت رو انجام دادن، هم خطبه ایراد کردن، هم مردم رو آگاه کردن، هم مظلومیت این خاندان بر مردم مشخص شد، هم مقابله کردن با عبیدالله ابن زیاد. فرمایشاتی که زینب کبری در مجلس عبیدالله داره بسیار فرمایشات جالبی هست واقعا. بنابراین هم از یک طرف مظلومیت که بایستی گریه کنیم بر اهل بیت علیهم صلوات الله، و هم این که انجام وظیفه و اداء رسالت ولو در پوشش اسارت بوده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله تو این ایام هم همراه باشیم با این کاروان عشق و کاروان اسرا و انشالله برسیم بر بین سید و شهدا علیه السلام. قبل از این که جای نظری عزیزمون دعا بکنند و همه آمین بگیم، من یادآوری بکنم که کانال سروش ما الحمدلله بعد از مدت کوتاهی وقف مجدداً شروع به کار کرده. شما میتونید مراجعه بکنید و از محتوای بسیار بسیار ارزنده اون که حاصل زحمات دوستان عزیزمون هست و بیان ارزشمند کارشناسان گرانقدرمون استفاده بکنید. همینطور کانال ما در فضای مجازی که مخاطبین زیادی هم الحمدلله داره، دوستانی که به هر نحوی و به هر دلیلی نمیتونن در طول روز برنامه رو ببینند یا بشنوند از طریق رادیو، میتونن به کانال ما مراجعه بکنند. کلام کارشناسان عزیزمون با دستبندی خیلی منظم منسجم در کانال قرار داده میشه، میتونید مراجعه بکنید و استفاده بکنید، دعا بکنید و انشالله ما و مخاطبین عزیزمون آمین.
تشکر میکنم ابتدا از ملت عزیز ایران که در این ایام عزاداری بهترین وجه عزاداری رو انجام دادن و علاقه شون رو نسبت به ساحت قدس ابی عبدالله و اهل بیت پیامبر به نمایش گذاشتن. خداوند انشاءالله همشون رو، خصوصا جوانهای عزیز ما که پاکار بودن و انصافا تلاش کردن، خدا همشون رو حفظ بکنه و حسینی بمانند
انشاءالله.
امیدواریم کشور عزیز ما رو خداوند متعال به حق امام حسین از گزند حوادث، حوادث بد حفظ بکنه، امنیت رو بر کشور ما مستدام بداره، مقام معظم رهبر رو طول عمر و سلامتی عنایت بفرماید، فرج آقای امام زمان رو نزدیک بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. فردا هم انشاءالله خدمت رو خواهیم رسید و مهمان لحظات ناب و نورانی شما خواهیم بود با حضور آقای لقمانی عزیزمون. دل این سوره فجر پشت این صبح مبین، به تفاصیل نگاه تو اگر گرم نبود، شب ظلمانی یخبندان را هیچ از قالب تکرار زدن شرم نبود. آه ای عالم ربانی عشق، در کتابی ابدی شرح منظومه بیداری ما را بنویس. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاج عین.
السلام علیک یا ابا عبدالله. حلت بفلان عليك مني سلام أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين